السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قانون: اختلفوا في جواز إرادة أكثر من معنى من معان المشترك في إطلاق واحد على أقوال. وتحقيق الحق في ذلك يتوقف على بيان مقدمات. الأولى أن المشترك حقيقة في كل واحد من معانيه، فقد عرفت أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، أي فيما عين الواضع اللفظ للدلالة عليه بنفسه في اصطلاح به التخاطب. وقيد الاستعمال مبني على اعتبار الاستعمال في الحقيقة. والقيد الثاني لإخراج المجاز، فإن دلالته على المعنى ليس بنفسه، بل إنما هو من جهة القرينة. وأما المشترك فإنه وإن كان قد عين في كل وضع للدلالة على المعنى بنفسه، لكن الإجمال وعدم الدلالة إنما نشأ من جهة تعدد الوضع. فالقرينة في المشترك إنما هي لأجل تعيين أحد المعاني المدلول عليه إجمالا لا لنفس الدلالة، فإن الدلالة حين الإطلاق حاصلة إجمالا لكنها غير معينة حتى تنسب القرينة بخلاف المجاز. در مقام تقسیم لفظ به نسبه به این که لفظ ممکن است معانی متعدده ازش اراده بشود، در سابق ذکر کردیم گاهی از اوقات لفظ که دو معنا داره گاهی مشترک است و گاهی منقول است و گاهی حقیقت و مجاز. یعنی اگر لفظ براش معانی متعدده فرض شد، یه وقت است که این لفظ به نسبه به این معانی بهش میگن مشترک، یه وقت به نسبه به معانی میگن منقول و منه و منقول و الیه، یه دفعه هم به اعتبار معانی حقیقت و مجاز بهش گفته میشه. ما کلامو فعلا در لفظ مشترک هست. لفظ مشترک اشتراک لفظی مقصوده، نه اشتراک معنوی. اشتراک معنوی عبارت از این است که لفظ یه معنای کلی داره، این معنای کلی قابل انطباق بر کثیرینه، ولذا این مشترک معنوی است بین کثیرین، یعنی یه معنای مشترک بین چند چیزه. پس تمام کلیات مشترک معنویه، تمام الفاظی که وضع شده برای معانی کلیه. اما محل کلام ما مشترک لفظی مورد بحثه. مشترک لفظی همونطور که سابقا گفتیم عبارت از این است که لفظ به طور جداگانه برای چند معنا مستقلن وضع شده باشه. حالا یک وقت است که واضعین متعددن و خبرم از وضع هم دیگه ندارن، یا خبر دارن، گاهی هم واضع واحده، واضع واحد ملاحظه یادش رفته است وضع اولیش برای چیزی این لفظ رو وضع کرده بوده، بعدم دوباره یه معنای دیگه محل احتیاج میشه، لفظ براش وضع کنه، همون لفظ یادش میاد به این وضع میکنه. نتیجهش این میشه یه لفظ رو حتی یه واژه برای دو معنا وضع کرده، میشه مشترک. علی کل حال مناسبتی شخص واژه ولو یکی هم باشه، مناسبتی با معنای اول در نظر نگرفته، بلکه مستقلن این لفظ را برای معنای دومم با بدون ملاحظه مناسبت با معنای اول وضع کرده. چون اگر ملاحظه مناسبت در بین بیاد، مسئله مسائل دیگر، مجاز و اونجور مسائل پیش میاد، یا احیانا ممکن است به نقل بکشه کار. علی کل حال که اونجا میفرمود و یدخل فیه المرتجل، که مرتجل هم داخل در مشترکه. علی کل حال مسئله مشترک لفظی یعنی ما یه لفظ داریم به یک وضع برای یه معنا وضع شده، به یه وضع دیگرم برای یه معنای دیگر، و در وضع دوم ملاحظه مناسبتی با وضع اول و معنای موضوع اول نشده. اگر دوم حساب بشه، و اگر دوم حساب نشه، در یه آن واحد شما لفظی را برای فرزند خودت وضع میکنی، یه کسی دیگه هم در همون آن همون لفظ را برای یه کسی دیگه اول و دوم نی، هر دو در عرض هم شده بدون اینکه وضعی مربوط به وضع دیگر باشه. مشترکی همچین چیزی که یک لفظ داریم معانی متعدده جداگانه مستقل به اوضاع جداگانه پیدا کرده است. حالا صحبت در اینه، این معنای مشترک، صحبت در اینه که ما در لفظ مشترک که معانی متعدده داره میشه یه لفظ گفت دو تا از این معانی را اراده کرد. به حسب طب در مقام تلفظ و استعمال الفاظ ما تونتون پشت سر هم الفاظ را میگیم، از هر لفظی هم یه معنا اراده میکنیم و رد میشیم، مخاطبمون هم میفهمیم ما چی میگیم چون همزبو هستیم. حالا آیا جایز هست لفظ مشترک استعمال در معانی متعدده بشه، در دو معنا استعمال بشه، در سه معنا استعمال بشه؟ این محل نزاع. خب طبعا اختلاف هم از جهات مختلفه، آیا اصلش جایزه یا جایز نیست. حق در مسئله این است که در جایزه یا جایز نی ما اینجوری بحث کنیم که آیا به حسب قوانین لغت، قوانین لغت اجازه میده ما لفظ را در دو معنا استعمال کنیم، همونطور که طبق قانون لغت در یه معنا استعمال میکردیم، حالا در دو معنا استعمال بکنیم؟ جواز و لا جواز یعنی من حیث قوانین لغت، قواعد لغوی دیگه، مسئله رو بکشیم به جواز عقلی و عقلن آیا لفظ گفتن استعمال در او که در کلمات بعدی ها اصولیین که مسائل معقول را هم داخل کردن در اصول، مسائل را کشوندن به مسائل فلسفه و مسائل دیگری که مسائل برگردوندن به مسائل عقلی و از اون راه ها بحث کردن که اشکال عقلی داره یا نداره. خب در مباحث بعد در کتاب های دیگری که در حوزه ها هست، مثلا اقلا حالا اگر کتاب دیگر نمیشه کفایه، این بحث میشه اونجا. ولیکن بحث مناسب بحث عبارت از این بحث لفظیه که از جهت قوانین لغت جایز است لفظ مشترک را بگیم به دو معنا اراده بکنیم یا جایز نیست، چون باب لغات توقیفی است، قیاس کردن و اینجور مسائل درست نیست، باید از اهل لغت یا اگر لغت اجازه میده ما میتونیم استعمال بکنیم یا نه. نه، جواز استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا. خب قولی به جواز داریم، قولی به عدم جواز. قول به جواز، جواز مطلقا یعنی فرقی نمیکنه، لفظ مشترک، مفرد، تثنیه، جمع، هر جا میتونه استعمال در بیش از یک معنا بشه. و قولی به این که نه فرق میکنه مثلا در مفرد نشود اما در تثنیه و جمع بشود. و باز قائلین به جواز هر جا، حالا مطلقا جایز میدونن یا در بعضی از موارد، خب محل بحث است که این جواز در حد جوازی که در مجازات هم هست اجازه دادن برو به نام مجاز، حقیقت دیگه نیست، مجازه یا نه جایزه حتی به نحو حقیقت استعمال بشه در دو معنا و بیشتر. اینا مثالی است که در معالم هم دیدید محل خلاف اینها و اینا بحث خواهد شد. ما برای اینکه مسئله روشن بشه که بفهمیم واقعا وضع مشترک خصوصیاتش معناش چجوریه و آیا به حسب قوانین لغت میتونه استعمال بشه و اگر بتونه استعمال بشه آیا به نحو مجاز خواهد بود یا به نحو حقیقت، احتیاجی به بیان مقدماتی داریم. در مقدمه اولا ایشون ذکر میکنن این مطلب رو که لفظ مشترک استعمالش در یه دونه معنا آیا حقیقت هست یا نه، و نقل میکنن احتمالی که در عبارت سکاکی واقع شده و میفرماین که اون حرف درست نیست. حالا سکاکی مقصودش که همچین چیزی بوده است یا نه یا قابل توجیهه، میشه بگیم سکاکی هم حرفی نگفته است. توضیح مطلب عبارت از اینه، میفرماید که سابقا ما حقیقت و مجاز را معنا کردیم. حقیقت چیه؟ حقیقت، لفظ حقیقت، این وصف است برای لفظ، ولذا معنا را بهش میگیم معنای حقیقی، یعنی منسوب به حقیقت. لفظ است که حقیقته یا لفظ است که مجازه؟ لفظ است که حق قفی موضعه، جای خودش ثابت شده، در جای خودش استعمال شده، و مجاز اونه که تجاوز کرده از محل اصلیش، اونی که تجاوز معانی سر جاشونه همه. لفظ است که از اونجا برمیداریم اونجا به کار میبریم یا در جای خودش به کار میبریم. پس لفظ متصف میشه به حقیقت و مجاز. پس بنابراین حقیقت یعنی چه؟ یعنی لفظ مستعمل یا کلمه مستعمله، فرق نمیکنه. چون تای حقیقت تای تانیث نی، تای ناقله است که نقل شده است از معنای وصفی اصطلاحا برای این کلمه ای که استعمالت در محل خودش، لفظی که استعمالت در محل خودش. لفظ هم بهش میگیم حقیقت، کلمه هم بگیم میگیم حقیقت. حقیقت یعنی لفظی که استعمال شده باشد در معاوض علیه فاصطلاح به تخاطب. بعضی هم گفتن حقیقت لفظی است که استعمال شود فی معاوض علیه من حیث انه کذلک، یعنی من حیث انه معاوض علیه. بعضی کلمه فاصطلاح به تخاطب رو گفتن، بعضی به جای او کلمه من حیث را گفتن، قید حیثیت. این معلوم میشه سابقا هم این جهت گفته شده. حقیقت لفظ و کلمه ایست که استعمال شده باشه در ماوزره، استعمال شده باشه. بنابراین ما جنس تعریف عبارت از لفظ یا کلمه، یه قید عبارت از المستعمله که استعمال شده باشه. معناش اینه کلمه و لفظ به مجرد اینکه واژه لفظ را وضع کرد برای یک معنا هنوز حقیقت نشده، وضع پیدا کرده، لفظ موضوع له پیدا کرده اما هنوز حقیقت نشده. حقیقت اگر بخواد بشه باید حق فی موضعه بشه، یعنی جای خودش را بگیره، در جای خودش به کار بره، میشه حقیقت. پس حقیقت اخص است از موضوع بودن لفظ. لفظ موضوع شده اما تا استعمال نشده باشه هنوز حقیقت نشده. الکلمت المستعملت استعمال شده باشه. خب کلمه که استعمال میشه، یه دفعه در ما و زاله استعمال میشه، یه دفعه در غیر ما و زاله استعمال میشه. اگر در ما و زاله استعمال شد حقیقته. در ما و زاله یعنی چه؟ البته معلومه مقصود از ما و زاله، ما بنابر بیانی که صاحب قوانین در بحث اعتراض کرد، وضع را دو قسم کرد، وضع شخصی و وضع نوعی. مقصودش وضع شخصیه، ولی مجازات هم وضع داره. پس بنابراین مقصودش از در وضعی که در حقیقت ما وضعت لا، اینی به وضع شخصی، ولی در مجاز هم بنابراین که وضع نوعی در اونجا هم داریم، وضع نوعی به هر معنایی که گفتیم، لفظ در اونجا هم در با مجازات هم تابع قانون لغت عرب است. لغت عرب اجازه داده، همون اجازهش وضع نوعیشه. پس بنابراین حقیقت را که معنا می کنیم، مقصود از المستمر فیما وضعت له، یعنی فیما وضعت له به وضع شخصی، روی بیان خود ایشون اینجور میشه، نه اون وضعی که در باب مجازات هست. اون که در مجاز هم در ما وضع له باید بشه، که در غیر ما وضع له بشه که نمیشه، استعمال غلطه. یعنی در اونجایی که لغت صاحب لغت اجازه نداده باشه، استعمال غلط خواهد بود. پس استعمال در ما وضع له یعنی اون وضعی که در حقایق هست. حالا اسم شخصی و نوعی هم اگر نمیخوای بیاری، استعمال حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که وضع شده است به وضع حقیقی برای او. در اون باید استعمال شد. پس بعد از استعمال میشه حقیقت. خب ما وضع له یعنی چه؟ فی ما وضع له، فی ما وضع له یعنی اونی که واضع او را موضوع له قرار داده است، که لفظ به واسطه وضع دلالت کنه به نفسه، یعنی همون وضع شخصی. چون مجازات هم لفظ دلالت خواهد که، اما نه به نفسه، بلکه به کمک قرینه خواهد شد، دلالت کند به نفسه. وضع خاصیتش اینه در باب حقایق، واضح وضع میکنه که شما را آسون کنه کارت را، که مقصدت را که میخوای ادا کنی، هر معنایی را که میخوای به مخاطب القا کنی، لفظی که او را میتونه بفهمونه بدون کمک، همون لفظ را میگی، طرف لفظ را میشنه و بعدم میره به سراغ معناش. این. پس کلمه مستعمله فی ما وضعت له یعنی در اون معنایی که واضح وضع کرده است، حالا وضع تعیینی یا وضع تعیونی، اونی فرق نمی کنه، وضع کرده است برای اون معنا. البته ظهور در وضع تعیینی داره اما اختصاص نداره. سابقا گفتیم دو قسم وضع را، که وضع کرده برای این که دلالت کنه لفظ بر اون معنا به نفسه، یعنی بدون کمک قرینه. حقیقت اینه. خب حالا اگر چنون چه شارع مقدس لفظ صلات را وضع کرده است برای ارکان مخصوصه، وضع کرده، حالا یه وقت شارع لفظ خود شارعی که لفظ را وضع کرده برای ارکان مخصوصه، همین نمازی که ما میخونیم یا نماز یومیه، برای این وضع کرده، یه وقت شارع لفظ صلات را استعمال کرد در معنی دعا، استعمال که در معنای دعا، این حقیقت یا مجاز؟ خب میشه گفت الکلمت المستعملت فی ما وضعت له. میگه دعا معنای موضوع له نی؟ دعا موضوع له، اما موضوع له لغویه، موضوع له اند شارع نیست. وقتی موضوع عند الشارع یعنی شارع برای لفظ صلات یه معنای حقیقی دیگری در نظر گرفته، دیگه اون معانی دیگری که غیر از معنای شرعیه اونا در نظر شارع موضوع لفظ صلات نیست. پس بنابراین فرق است بین این که شارع استعمال کنه لفظ صلات را در معنای دعا، چون شارع وقتی استعمال در معنای دعا میکنه استعمال کرده در غیر موضوع له در اصطلاح خودش، اما اگر لغوی استعمال کنه صلات را در معنای دعا، استعمال کرده در موضوع له در اصطلاح خودش. بنابراین این قید فستلاهن به تخاطب این مسئله رو درست میکنه. مقصود از این که به یک کلمه میگیم حقیقت یعنی حقیقت در این اصطلاح. حقیقت در این اصطلاح یعنی چه؟ حقیقت در این اصطلاح یعنی کلمه استعمال شده که در ماوزعله در این اصطلاح میشه حقیقت در این اصطلاح، در عین اینکه همین حقیقت در این اصطلاح این مجاز است به حسب اصطلاح لغت. لغت استعمال صلات را در معنای ارکان مخصوصه مجاز میدونه به حسب معنای حقیقی که خودش قائله. لفظ فعل، فعل یعنی کردن، انجام دادن، به جا آوردن، این معنای فعل در لغت. در اصطلاح نحوی لفظ فعل یعنی کلمه ای که دال بر معناست، معناد مستقل است و دال بر احد الازمنه ثلاثه است، این معنای اصطلاحیه. پس در اصطلاح نحوی لفظ فعل حقیقت است در کلمه مخصوصه، یکی از اقسام سه قسم کلمه حقیقت در اینه، و در معنای انجام دادن و به جا آوردن معنای مجازی است در اصطلاح نحوی. بله در اصطلاح لغوی معنای به جا آوردن معنای حقیقیه و معنای احد الاقسام الکلمه معنای مجازی لفظ به حسب وضع لغوی. پس بنابراین اگر قید فلس اصطلاحا به تخاطب آوردیم دیگه خلط نمیشه که من داد میزنم میگم لفظ صلات که استعمال شده در معنای ارکان مخصوصه حقیقته، میگم شما که میگی مجازه یعنی به حسب وضع لغوی استعمال در این معنا مجازه، من که میگم حقیقته به حسب این که در معنایش به اصطلاح شرعی این استعمال حقیقته، هر دوم درست گفتیم. برای اینکه دعوا رفع بشه که بفهمیم چی میگیم، حقیقت عبارت هست از استعمال کلمه مستعمله در موضوع له در همون موضوع له باشه در همون اصطلاحی که با او تخاطب باقی میشه، یا کلمه‌ای که استعمال شده باشه در موضوع له من هیچ انه موضوع له استعمال شده باشه، لغوی که لفظ دعا رو در ارکان مخصوص استعمال بکنه او من هیچ موضوع له استعمال نمیکنه، از حیث تناسبش با معنای لغوی استعمال میکنه، میشه مجاز. شارع که استعمال میکنه در ارکان مخصوصه استعمال میکنه من حیث انه موضوع له استعمال میکنه، برای که وضع کرده برای همین کار. خب این تعریف تمام شد. حالا حقیقت عبارت شد که استعمال بشه در موضع له که قبل از استعمال وضع هست، موضوع لفظ موضوع شده، معنا موضوع له، اما هنوز استعمال نشده، حقیقت نشده. استعمال که محقق شد میشه حقیقت. استعمال در ماوضع له یعنی در اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شده که به تنهایی به نفسه بدون قید قرینه او رو بفهمونه، به نفسه مجاز خارج شد. برای اینکه مجاز استعمال نشده در معنایی که لفظ براش وضع شده که دلالت کنه بر او به نفسه، نه دلالت نمیکنه به نفسه. اینجا جای اشکال این پیش میاد که مشترکم پس باید خارج بشه از حقیقت. برای اینکه مشترک استعمال میشه اما نه در اون معنایی که لفظ دلالت میکنه بر او به نفسه، به قرینه میخواد. چون قرینه میخواد پس استعمال مشترک در معنا این باعث نمیشه که متصف بشود لفظ مشترک به حقیقت، به جهت این که داله به نفسه نی. اینو جواب میده، میفرماید که چرا مشترک داله به نفسه هست، در دلالت احتیاج نداره به قرینه، به خلاف مجاز که احتیاج داره به قرینه. منتها چون مشترک یک اجمال عرضی پیدا کرده به واسطه تعدد وضع، لفظ مشترک اول که یک معنا داشت، مثل همه الفاظی که یک معنا داشت میتونست دلالت کنه بر معنا، احتیاج به قرینه نداشت. معنای دومم به تنهایی پیش اون عشیره دیگر که لفظ رو برای این معنا وضع کرده، اونم دلالت میکنه بر اون معنا به نفسه. پس دلالت لفظ مشترک که این لفظ مشترکه در پیش این قبیله یه معنا داره، لفظ به او دلالت میکنه به نفسه. الکلمه تو المستعمله فی ما وزله فسراهن به اتخاطو. در لغت دیگرم، در عشیره دیگرم که معنای دیگر برای این لفظ قرار دادن، ما تو خونه اون وقتی میگیم علی بچه تو خونه ما بفهمیده میشه، شما وقتی میگی علی بچه تو خونه خودت فهمیده میشه. حالا یواش یواش ما با هم خیش و قم شدیم و ارتباط پیدا کردیم با واسطه رفت آمد، علی ما تو خونه شما هم هست، علی شما هم تو خونه ما میاد، نتیجهش میشه حالا علی که میگیم نمیدونیم کدوما. مشترک اینجوره وضعش. وقتی این شد، پس وقتی علی گفته میشه هر دو به ذهن میاد، مشترک وضع شده برای هر دو. تا خلط نبود این علی خودش رو میفهمید، اونم علی خودش رو. وقتی که با هم خلط شد، این لفظ دو معنا پیش ما و پیش شما پیدا کرد، هر دو موضوع له لفظ دل. وقتی تا گفته میشه هر دو معنا به ذهن میاد، پس دلالت به نفسه هست، منتها به واسطه تعدد وضع اجمال پیدا کرده. نمیدونیم مراد متکلم کدوم یک از این علی هاست، اجمال عرضی پیدا کرده و الا لفظ در هر وضعی وضع شده بود که دلالت علی به نفسه. در این وضع هم همین جور بوده، اون وضع هم همین جور، حالا هم دلالت میکنه بر هر دو معنا به نفسه دلالت میکنه، منتها چون نمیدونیم مراد متکلم کدامه، از این جهت اجمال پیدا کرده. خب حالا این اجمال باید چه کار کنیم؟ قرینه میخواد، اما این قرینه غیر از قرینه مجازه، این قرینه معینه است. لفظ دلالت به هر دو، منتها چون نمیدونیم کدام یک از این دوتا مراد متکلمه، تا او را بنا بگذاریم از این ناحیه احتیاج داریم به قرینه معینه. و هازا بخلاف المجاز، مجاز اول احتیاج داره به قرینه صارفه، اول احتیاج داره. برای که لفظ وقتی گفته میشه اسد، ذهنها میره به طرف اونی که پیوند داره لفظ اسد با او به حسب وضع، میره به حیوان مفترس. بنابراین اول کاری که باید کرد شخصی که استعمال مجازی میخواد بکنه، باید قرینه بیاره برای این که داد بزنه این قرینه بابا من معنای حقیقی مرادم نی. این یه مسئله است، قرینه صارفه از معنای حقیقی. خب حالا قرینه صارفه از معنای حقیقی آورد، در معنای مجازی کدوم معنای مجازی اراده کرده؟ ممکنه مجازات متعدد باشه، مجرد صرف از معنای حقیقی کفایت نمی کند در دلالت بر معنای مجازی مقصود، برای که معانی متعدده. هیچ کدوم از این لفظ پیوند وضعی با هیچ کدوم نداره. بله پیوند وضعیش که با معنای حقیقی داشت به واسطه قرینه صارفه قطع شد، اون پیوند قطع شد، پیوند دیگه نیست در بین. نتیجه اینه که لفظ نسبت به همه معانی مجازی علی حد سواء. بعد از این که قرینه صارف پیوند از معنای وضعی را قطع کرد، یه قرینه معینه هم باید بیاد در بین معانی غیر موضوعه کدوما رو متکلم اراده کرده. پس بنابراین در مجاز دو تا قرینه ما میخوایم، یه قرینه صارفه از موضوعه و یه قرینه معینه در بین معانی مجاز. منتها بسیاری از اوقات دو منزل یکی حرکت میکنیم، با یه قرینه هر دو مطلب را میفهمونیم، اما واقع مطلب دو تا مطلب ما میخوایم. حالا اگر یک قرینه شما پیدا کردی، این قرینه کار دو تا قرینه را کرد، این معناش نیست که دو تا مطلب رو ما نمیخوایم. لفظ یرمی که شما میگی، رأی تو اصلا یرمی، این دو منزل یکی طی میکنه. هم یرمی میفهمونم معنای حیوان مفترس مقصود نیست. حیوان مفترس کجا و تیر کجا؟ رمی ظهور در رمی تیر داره، سهم داره. این خب معلومه انسان مقصودشه، حیوان مقصودش نیست. انسانم رمی، اگر یک کسی ترسو باشه که حتی از دورم تیر را ببینه قش میکنه، حتما باید این آدمی باشد که شجاع باشه که بتونه تیر را دست بگیره و تیر بزنه. تیر زدن که کار نمیتونه بفهمونه که یه مردی که بوی بد دهان داشت، یرمی میفهمونه شجاع بود. بنابراین این قرینه دو تا مطلب رو میفهمونه، یکی میفهمونه صرف از معنای حقیقی، دوم میفهمه شجاعت رو. پس بنابراین نگو مشترک از تعریف حقیقت بیرون رفت، نه، مشترک هم که استعمال میشه در این معنا یا در اون معنا. الکلمة المستعملة فی ما وضعت له فی اصطلاح به تخاطب، فی ما وضعت له یعنی فی ما عین الواضع اللفظ للدلالت علیه بنفسه. مشترک که دلالت به نفسه نمی کنه. چرا دلالت به نفسه می کنه؟ عین الواضع للدلالت علیه بنفسه، منتها به واسطه تعدد وضع اجمال عرضی پیدا شده از ناحیه فهم این که مقصود متکلم چی بوده، و او هم به قرینه معینه میخواد، و این غیر از قرینه صارفه است که در مجاز میخوایم علاوه بر قرینه معینه که اونجا میخوایم. میفهمد از این بیانات و توضیح این مطلب معلوم شد اون چیزی که نسبت داده شده به سکاکی، سکاکی گفته مشترک عبارت از لفظ مشترک عبارت از یه معنای مجمل لا معین از لفظ فهمیده میشه، و از کلماتش اگر کسی بخواد توجیه نکنه، تعبیر نکنه و اینها، تعبیرش اینه لفظ قرع موضوع است برای معنایی که لا یتجاوز الطهر والحیض غیر مجموع بینهما، یه همچین تعبیری داره. اگر چون بخواید در بحث بیان متول اونجا که حقیقت را معنا میکنه مجاز را خارج میکنه، دون المشترک، اونجا مشترک را که معنا میکنه نسبت میده به صاحب مفتاح سکاکی که یه همچین مطلبی از کلامش استفاده میشه. و زعم از سکاکی کذا. بنابراین از حرف سکاکی که یه همچین مطلبی گفتن در میاد نسبت بهش دادن، این حرف باطله. مشترکی که لفظ مشترکی بین دو معنا، سه تو معنا که نداره، یه وضع شده برای این معنا به عینه، یه وضع هم شده برای او به عینه، وضع سوم نداره که بگیم لفظ مشترک یعنی یه معنای مبهم از این دو معنا، یه معنایی که خالی از این دو تانی و هر دوم نی. این اونی بعضی ازش اینجور فهمیدن که در حقیقت لفظ مشترک به حسب وضع دلالت میکنه بر یه معنای مبهم لا به عینه به حسب وضع، و حال اون که ممکن است ایشون هم نظرش این باشه به واسطه تعدد وضع ابهام پیدا شده در مراد متکلم، بلا موضوع لفظ خصوص اینه یا موضوع لفظ خصوص اوست، یه معنای مجملی که معنای سوم باشه اونم موضوع له شده باشه که اون قابل انطباق بر هازا و هازا باشه، یه همچین چیزی دیگه موضوع له ما نداریم. اما احتمال این که سکاکی یه همچین معنای اراده کرده باشه از عبارتش قابله، این احتمال، اینو این احتمال را ایشون نفی میکنه که این حرف درست نی، نه مشترک وضع شده برای این، مشترک وضع شده برای اون، برای یه معنای مبهم لا و عینه هم وضع نشده، وضع شده برای معنای معین واقعی، این معنای معین واقعی برای این وضع شده، برای اونم وضع شده، این معنای معین واقعیه. در به واسطه تعدد وضع متکلم وقتی این لفظ را میگن نمیدونیم اون اراده کرده یا این، برای مخاطب مجمل میشه، برای سامع اجمال پیدا میکنه که متکلم اراد عین منهما کدام یک از این دوتا رو، این اجمال هست، نه اینکه خود لفظ از ناحیه وضع معلوم نباشه برای کدوم وضع شده یا برای یه معنای مبهمی، نه این نه او، هم این هم او، نه همچین چیزی نی، بلکه وضع برای این به خصوصه شده، برای اونم به خصوصه، دوتا موضوع له داره، دوتا وضع، دوتا موضوع له، منتها متکلمی که این لفظ را به کار گرفته است ما نمیدونیم مقصودش او بوده یا این، ولذا اجمال پیدا میشه در مقام تشخیص مراد متکلم، در عین اینکه به این سامع بگن این لفظ برای چی وضع شده، میگه برای این معنا به خصوصه، برای اون معنا به خصوصه، منتها من نمیدونم متکلم کدوم از این دو تا خصوص را اراده کرده. پس بنابراین اون فرمایشی که حرفی که نسبت به سکار که داشت اول معلوم نسبت درست باشه، الان فرضی هم که او گفته باشه حرف باطلی است، حرف درستی نیست، ولذا لفظ مشترک وضع استعمالش در هر یک از دو معنا حقیقت هست، اشکالی هم نداره، احتیاج به قرینه هم ضرری به جای نمیزنه. یکی یعنی چه؟ یعنی واحد لا به عینه؟ این دروغه، این دروغه، این آخه اونجایی که اون اینجایی که دو معناست از اول واضح این کارو کرده، گفته ایها الناس ملتفت باشید دو تا معناست، من نمیدونم برای کدوما وضع کنم لفظ را، و برای هر کدوم بخوام وضع کنم میترسم اون دیگری گله کنه، بنابراین برای اینکه گله نکنه و من خودم هم نمیتونم ترجیحی در بین قائل بشوم، وضع میکنم برای یکی لا به عینه، نه برای یکی از سه تا معنا، نه دو تا، این دو تا، اما خودم هم نمیدونم برای کدوم وضع کردم، برای واضح هم اجمال داره که معلوم نی برای کدوم وضع کرده، یکی لا به عینه، یه وقت وضع میکنه برای یه مفهوم انتزاعی، اونجا مشترک معنوی، یه مفهوم شامل هر دو، مثلا طلا و نقره را یه مفهوم فلزی که قابل انطباق بر هر دو باشه او رو در نظر بگیره لفظ برای او وضع کنه، این میشه لفظ مشترک معنوی، یه موضوع لفظ پیدا میکنه، اما این مشترک لفظی که محل بحث ماست نیست، و این بالبداهه در باب مشترکات لفظیه یه همچین کاری واضح نکرده، واضح که لفظ رو وضع میکنه، میدونه موضوع لفظ خصوص این معناست و لفظ رو وضع میکنه، میدونه اون معناست و لفظ را وضع میکنه. بعد که تعدد وضع پیدا شد نتیجهش این میشه، لفظ که گفته شد چون دو تا پیوند ها نمیدونیم کدوم از این پیوند ها مقصود متکلمه، پس در مقام مقصد متکلم که کدام مرادشه اجمال برای سامع و مخاطب پیدا میشه و خود متکلم میدونه چی اراده کرده، خودش میدونه، کما اینکه واضح هم میدونسته چی موضوع له قرار داده. اما در بعد از این که تعدد وضع پیدا شد مخاطب گیج میشه که متکلم از این دو معنا که هر کدوم را اراده کنه استعمال در معنای حقیقی است، اما کدوم اراده کرده رو نمیدونه. نمیشه همچین چیزی، نمیشه. این وضع ثالث هیچ وجهی نداره، برای اینکه دو تا وضع شما اجمالی که از ناحیه مراد متکلم پیدا میکنید این اسمش میذاری پس وضع ثالث نیست. اجمال از ناحیه که مراد متکلم، متکلم استنادن به کدوم وضعها استعمال کرده لفظ رو، هر دو موضوع له، هر دو موضوع له، اما مراد متکلم کدامه؟ نه کم لطفی، خیلی کم لطفی میکنید، برای اینکه دو تا موضوع له داریم، وقتی ما ندونستیم مراد متکلم چیه معنیش اینه که پس یه وضع ثالث باید پیدا بشه. پس بنابراین ما از عرب ها نمیدونیم چی مرادشونه، تمام الفاظشون وضع ثالث و سابع و خامس و همه چیزی پیدا میکنه. وضع، وضع یعنی یه قرارداد، وضع یعنی قرارداد لفظ برای یه معنا. نفرمود اینجور اصرارم نکن، بله خیلی، یعنی خیلی جمعون میکنم بدیهی باشه مگر اینقدر دقیق باشه که من نفهمم. علا کل حال در این واضح هست که دو تا لفظ، لفظ یک لفظ وقتی دو تا موضوع له پیدا کرد طبعا در مقام استعمال متکلم حق داره به استناد دو وضع در هر کدوم از این معانی استعمال کنه، وقتی که حق داره معانی استعمال بکنه، ولذا مخاطب به واسطه اون حقی که متکلم داشته تو شک میفته که کدام یک از این دو معنا رو اراده کرده. حالا که شک افتاد شک کاشف میشه، پس یک وضع سومی پیدا شده. نمیشه همچیزی. علی کل حال این مقدمه اولا، این مقدمه بخونیم ببینیم میرسیم دیگه یا نه. بله، اختلفو فی جواز اراده، جواز اراده کردن متکلم اکثر از یک معنا از معانی مشترک را در اطلاق واحد علی اقوال. تحقیق حق در این مسئله متوقف بر بیان چند مقدمه است. مقدمه اولا این که مشترک حقیقت است در هر یک از معانیش، اگر استعمال کنه لفظ رو در این معنا حقیقته، منتاب اگر میخواد مخاطب بفهمه مقصودش رو غیر نم باید بیار غیر نمعینه، اما استعمال حقیقت. و قد عرفت این که حقیقت تعریفش اینه، هیه اون حقیقت کلمه مستعمله فی ما وضعت له، کلمه ایست که استعمال می شود در معنایی که وضع شده از کلمه برای او. وضع شده برای او یعنی چه؟ یعنی در استعمال می شود در اون معنایی که عین واضع لفظ را لدلالت علیه به نفسه به در او استعمال شده باشه. فستلاهن به تخاطب، چون حقیقت در هر اصطلاحی ممکن است غیر حقیقت در اصطلاح دیگر باشه. و قید استعمال المستعمله مبنیست بر اون مطلبی که سابقا دانستی، مبنیست بر اعتبار استعمال در حقیقت بودن، که اگر استعمال نشه موضوع له داریم اما حقیقت پیدا نکرده، ولذا گاهی موضوع له درست میشه بعد زودتر لفظ رو به مناسبت در معنای مجازی استعمال میکنن، میشه مجاز بلا حقیقت اما نه مجاز بلا وضع. وضع داره اما حقیقت نداره، چون هنوز استعمال در معنای موضوع و حقیقت نشده، معنی حقیقی. و قید ثانی، قید ثانی فیما وضعت له که ازش در آمد، فیما عین الواضع و لفظ را لدلالت علیه به نفسه، این قید که در حقیقت قید به نفسه عمده، این برای اخراج مجازه به جهت اینکه دلالت لفظ بر معنا بر معنای مجازی نیست به نفسه، بلکه انما هو من جهت القرینه است. خب اگر چون چه از جهت قرینه شد و مجاز شد خارج بشه از تعریف حقیقت، مشترک هم پس از تعریف خارج باید بشه، برای که اونم به نفسه نی قرینه میخواد اگر بخواد دلالت بکنه. میفرماید و اما مشترک فانه وان کان قد عین، مشترک اگر چه معین شده است در هر وضعی لدلالت علی المعنا به نفسه، برای اینکه دلالت بر اون معنا بکنه به تنهایی، لکن اجمال و عدم دلالت انما ناشی شده از جهت تعدد وضع. پس قرینه در مشترک انما هی، احتیاج به قرینه برای خاطر تعیین یکی از معانی است که دلالت بر او هست اجمالا. مشترک دلالت بر همه معانیش به واسطه اوضاع متعددی که همه رو افاده میکنه، منتها چون اجمال پیدا میکنه از جهت تعدد معانی احتیاج به قرینه معینه داره. لال نفس دلاله قرینه در مشترک برای اصل دلالت نیست. فإن دلالت حین الاطلاق حاصل است اجمالا، لکنها غیر معینه، معین نی حتی تون سوال قرینه، تا نصب بشود قرینه. به خلاف مجاز فإنا اذا علمنا بماند، شاید درس بعدی